أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المأسومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. كان الكلام في حكم المالكية المعنوية، وانتهى الكلام إلى تعريف الحق والحكم والملك والسلطنة. أما الفرق بين الحكم والحق، أن الحق عبارة عن اعتبار جدارة وأولوية بالتصرف، أو اعتبار استحقاق انتفاع للشخص من جانب الشارع بالأغلاء، و لكن الملك اعتبار استيلاء وسلطنة للإنسان في مال من عين أو منفعة. فالفرق بينهما أولا أن متعلق الملك مال دائما، لكن متعلق الحق قد يكون الأفعال، بل دائما يكون الأفعال. وثانيا كل ملك قابل للنقل والانتقال بخلاف الحق، كما في الحق الحكمي فإنه غير قابل للنقل والانتقال. و ثالثا أن الملك يتقوم دائما بالإضافة بين الشخصين، المالك والمملوك، يعني المالك من جانب و المملوك من جانب آخر. ولكن الحق ربما يتقبم بشخص المستحق من دون إضافة شخص آخر، حتى المعاملية كحق أفرض حق الخيار مثلا، الحق الحكمي ثابت لشخص بخلاف الملك، لا يمكن اعتباره إلا بين شيئين. و رابعا أن كل حق قابل للإسقاط، لكن كل ملك ليس قابل للإسقاط كملك الأعيان. و خامسا أن الحق يتعلق بالأفعال كما قلنا، ولكن الملك يتعلق بالأعيان وما في الذمة. والفرق بين الحق والحكم أن الحكم يعتبر قانونا، لكن الحق لا يعتبر قانونا، ليس قانونا. هذا عمدة الفرق بين الحق والحكم. ثم إن الحقوق تنقسم إلى حقوق الله وحقوق الناس. وحقوق الله تعالى يكون تارة بمعنى حق العبودية والمولوية على العباد، وأخرى يكون بمعنى حدود الله، حدود الله كما هو الاصطلاح في كتاب القضاء، في مقابل حقوق الناس. وحقوق الناس أيضا قد يكون ماليا وأخرى حكميا. هذا اجمال الكلام. تفصیل اینکه ما در بحث قبلی و گذشته عرض کردیم مالکیت معنوی فرع بر این است که ما این حقوق معنوی رو مال بدانیم و از حقوق مالی باشند در نزد عقلا و با این حقوق معامله مال بکنن. اگر اینطور شد اون وقت عمومات اهل الله البيت تجارتا تراض و اوفو بالعقود کلن اینها رو شامل میشه طبعا، چون تمام اونها متعلقش مال هست و آنچرا که اقلای عالم مال بدونن و این داخل اون میشه. پس عمده اینه، فلذا برای این باید تعریف حق و ملک و اقسام حقوق و اقسام آنچه را که استحقاق میارد بیان بکنیم. حق رو عرض کردیم مرحوم حکیم تعریف کرده به اینکه عینون او منفعتون او معنا متعلق به غیره قائم فیه علا نحو لا یسه اعتبارو الا فی ظرف اعتبار ملکیته لمالکه و کیف کان. فالحق اصطلاحا عین او معنا متعلق به غیره و قائم فیه علا نحو لا یسه اعتبارو الا فی ظرف اعتبار ملکیته ده. فیخرج منه الاعیان خارجیه و کز ذمیات من اعیان لعدم کونا قائمتا به من له ذمتون و انما هی فی ذمه و کما تخرج منه منافع الاعیان. خب این حق رو ایشون تعریف کرده به این کیفیت که اصطلاحا عینیست یا معنایست که متعلق به غیره و باید اعتبار بشه برای شخصی اضافه بشه به او. ولی خب این اشکالی که این تعریفی که کرده داره اشکال هست، اینکه اعیان خارجیه رو چطور میشه که ایشون اول گفته عینون او معنا، عین رو خودش اصلا تعریف حق رو به عین کرده که عینی که چی بشه آقا، عینی که لا یسه اعتباره الا فی ظرف اعتبار ملکیته لمالکه. خب این حق نمیشه، این مشکل هست، چون حق با ملک فرقش همینه. ایشون اینجا این تعریفش خلط داره و فرقی که گذاشته باز اینجور داره و من ما ذکرنا او در آخرش میگه که یظهر الفرق بین الحق والملک فان الحكم بین الحق والحكم فان الحكم لا يسه ان يضاف الى المحكوم عليه، یعنی حکم اون تعلقی که حق به غیر دارد که استحقاق میاره براش و یک اضافه به اصطلاح مالی دارد، اون اضافه رو حکم نداره. این درسته کاملا، این فرمایشش این درسته که الحكم لا يسه ان يضاف الى المحكوم عليه اضافه الملكيه، بله کما یسه و ان یضاف الحق الى المستحق به عنوان ملکیت میشه، این نمیشه یا مالیت. معنی الحق من احکامه از سقوط. خب اینا یه مطالبی رو ایشون دارد. بعد شیخ انصاری هم قبلا گذشت که ایشون گفته که این حقوق بعضی از اینا قابلیت معاوضه به مال ندارن، گرچه نقل و انتقال باشن مثل بله، ولی ثمن بی نمیشه قرار داد. مرحوم آقای خویی این قسم اول رو که اینجا در کلام شیخ انصاری رو وقتی که نقل میکنه مثال میزنه به حق القسم در زوجات که این قابلیت نقل و انتقال نداره. بله این معذرت میخوام، قابلیت نقل و انتقال دارد اما معاوضه قابلیت نداره. ایشون این رو مثال میزنه، میگه که اما القسم الاول که در کلام شیخ انصاری اومده ما لا یقبل المعاوضه بالمال، فقط یراد منه ما یقبل النقل والانتقال والسقوط والاسقاط قبولا مجانیا من دون ان یقابل بالمال، چون مقابله به مال نمیشد لذا این معاوضه بردار نیست که حق القسم للذره الا ذره، یعنی اون یکی از این ازواج اربعه رو که کسی که بیش از یک زوجه داشته باشد اسمش ذره گفته میشه. بله، علا ما قیل و علیه فما ذکر و قدس رو و انکان وجیها من حیث الکبرا، ولیکن این رو نمیشه ما بگیم حق این چنین چیزی رو حق تعبیر بکنیم، به اصطلاح مشکل هستشون میگد. حاصل کلامش این است که اونی که قابلیت معاوضه نداره به مال، این گاهی حق میشه اونجایی که قابلیت نقل و انتقال داشته باشه و اسقاط داشته باشه، این حق میشه. و گاهی هم اصلا حق نمیشه. این قسم اول، اونی که قابلیت معاوضه نداره گاهی نمیشه حق بگیم اونجا، اون حکمه. توجه فرمودید، حکمه، قابلیت نقل و انتقال نداره. بله، خب این مطلب ایشون هست. ولیکن مثل هذا لا یسما حقا مصطلحا، ایشون میگه پس بنابراین اونی که قابلیت، اول میگه اونی که قد یراد و منه ما یقبل و نقل و انتقال، مثل حق القسم، این حقه. بله، این حقه، اما قابلیت معاوضه نداره. و اونی که قد یراد و من ذالک ما لا یقبل و نقل و انتقال و سقوط، که حق الولایه و الحضانه و اشباههما، اینا از قبیل حکمه. پس اشکالش بر شیخ این است که شما گفتیم ما لا یقبل المعاوضه رو از اقسام حق گرفتی، در حالی که اون که ما لا یقبل المعاوضه هست گاهی حکم میشه، اختصاص به حق نداره. این فرمایششون این. بعد خب، بعد در ادامه خود ایشون فرق میذاره، یعنی مرحوم خویی، بین ملک و بین حق و حکم. دارد و علی الجمله ان الفارق بین الحق و الحکم و بین الملک ان الاولین، یعنی اون حق و حکم، لا یتعلقان الا بالافعال. حق و حکم همیشه به افعال تعلق میگیرن. مثلا فرض کنید که حق اخوان مؤمنین، حقوق اخوان مؤمنین چیه؟ مثلا خب شما بهش احسان بکنی، مساوات داشته باشی و و و بسیاری از فضائل اخلاقی که اینا همه از قبیل چی است؟ آقا افعال هست. پس این حقوق، اینه مخصوصا حقوق حکمی از این قبیلن که به افعال هست. و خود حکم هم که احکام خمسه اینا تکلیفی هاشون به افعال تعلق میگیرن. ولی اون سومی که ملک باشه هیچ موقع به افعال تعلق چی آقا نمیگیره. این طوری به خلاف الملک، فانه یتعلق بالاعیان تارتن و بالافعال اخرى، یعنی اونا یا به اعیان یا به افعال. بعد این الیک ملاحظه الاستعمالات سیئه الفصیحه چی شده اینجا؟ الان اولا این میگه که فقط به افعال تعلق میگیره، یعنی حق و با حکم. آیا حقوق مالی اینا همه به افعال تعلق میگیرد؟ مثلا حقوق مالی، حقوق مالی هم بله، مثلا شما میگه حق اختراع، حق تألیف، اینطوری دیگه، این حقوق هم دیگه، حقوق مالی اینا هستن دیگه، اون حقوقی که به ازاش مال پرداخته میشه و مقابل معاوضه با مال دارد، اونا همه اینها باز تعلق اصلیشون به فعل. اینطوری، یعنی حق الاختراع که میگید یعنی این حقی که ناشی از اختراع شده، اضافه مسبب به سبب، یعنی سبب این حق، تولید این حق چی است آقا؟ اختراع، تألیف، یا اون وجاهت اعتبار تجاری. مثلا حالا اونجا چجوری فعل میشه در اونجا؟ مثلا حق تجاری مثل این برندها و اینایی که حق تجاری ایجاد میشه، آیا اونجا هم میتونیم بگیم حق به فعل هست فرزند، یا به یک اعتبار مالی هست که اونجا دارد شی، اونجا مثلا قابل نقضه در اون قسمت. نه دیگه، این که بخوان پل بزنیم و اینا نه، یعنی مضافلهش مقصوده. میگید حق الاختراع، الان حق تعلق گرفته به اختراع، سبب و مسبب، مسبب و سبب، حق و تعلیف به فعل تعلق گرفته. توجه فرمودی، این در حقوقای مالی اینجوری. اما در اونجایی که حق تجاری میگید، اونجا آیا اینجا حق به چیه؟ حق اعتبار تجاری دیگه، یعنی حقی است که در واقع این حق را به چی شما اضافه میکنی؟ مثلا اینطوری میگه که حق اعتبار تجاری، این حق بله؟ بله؟ ما فارسی داریم میگیم الان، هر چی باشه الان خود لفظ برند فعل نیست، قطعا همینطوره. هر معادلی در انگلیسی، عربی، هر چی بخواد بگید، این دیگه نمیتونه تبدیل به فعل بشه که. لغت عوض کردن ماهیت لغت عوض نمی کند. دقت کنید آقا. بله؟ یعنی حق و تولید بخواد بگید، درست اضافه بکنی به تولید؟ نه دیگه، اون اعتباریست که ناشی از این تولیده. دیگه مشکل میشه این چنین چیزی، حالا غالبا همینجوری که ایشون میگه هست. ولی در ملک بله، گاهی به افعال تعلق میگیره، مثل این اجیری که شما اجاره بکنی. خب فعلش الان مالیت داره، فعلش رو شما در واقع الان مالک میشی، به این اعتبار که اجیر شما، توجه فرمودید، این مالیت اعتباری داره. افعالی که مالیت دارن دیگه، مثل بنایی، مثل خبازی، مثل فلان فلان اینا، به ازای اون فعل شما پول میدی دیگه، پس اون فعل اعتبره چی آقا؟ مالن، پس به فعل تعلق میگیره اونجاها. خب بر اعیان هم تعلق میگیره، بر اشیا هم تعلق میگیره عامه. خب ایشون داره، ولی اون چی که مقتضای تحقیق هست که من عرض بکنم خدمت شما این است که بین بله ملک و حق ما فرقای گذاشتیم. یکی این که متعلق ملک دائما ماله، این روشنه، اما متعلق حق دائما مال چی آقا؟ نیست، مثل حقوق اخوان و مؤمنین، حق والدین، حق جار و که اینا، حق زوجه مثلا، انبار حقوق دیگران، که اینا از قبیل مال چی آقا؟ نیستن، از قبیل حکمن. حتی حق اینا اهمن از اینکه اخلاقیات باشن، حتی معاملی هم همینجور، در حق معاملی مثل حق الخیار، این مال نیست. نگاه بکنید فقها تسلی دارن، این از قبیل مال نیست، حق حکمیه. معلوم های ناینی در همون منیت و طالب بحثی دارد، من جمله مثال میزنه به حق حکمی، هم خیار رو مثال میزنه. توجه فرمودید، این بله؟
یک دانه گندم، یک دانه جو، مال نیست چون مالیت نداره، ولی ملک هست. اول
مقصود این است که اونی که بالاخره مالیتی داشته باشه، حالا اون بخاطر چیزی که حساب نیاد مقصود نیست، هر چیزی که بله؟
شما فهمیدید متعلق ملک دائما مال است.
پس چی اینجا الان؟ این در مقابل فعل داریم میگیم، این فعل نیست که، فعل نه، از جنس هم مال دیگه بالاخره، حالا بخاطر این حقارتش لا یعد مالن و الا از جنس فعل هم چی آقا؟ نیست، از جنس او مال منتش کمشه خیلی، بخاطر کم بودنشه، ولی از جنس اون چی آقا؟ هست، از جنس مال هست، لکن افعال نیست دیگه بالاخره. بله روشن، این فرق درسته که پس چی شد آقا؟ حق به افعال تعلق میگیرد، توجه فرمودید، اما ملک به چی تعلق میگیره آقا؟ مال. حالا اگه مال خیلی ناچیز بشه، دانه گندم داخل در فعل که نمیشد که، از جنس همون چی هست آقا؟ مال. بله. حالا ما اینا رو بگیم نقض معلوم میشد. یه فرقه. فرق دیگه این است که کل ملکن قابل نقل و انتقال هر ملکی. به خلاف حق، در حق و حکمی قابل نقل و انتقال ندارد. حقای هم که مثال دادم به حقوق اخوان مؤمن و کذا و کذا، اینا قابلیت نقل و انتقال چی آقا؟ ندارن. پس کل حق لیس قابلا لنقل و انتقال. مگه این حقوق مالی باشن ولی حقوق حکمی ندارن، ولی کل ملکین قابلیت نقل و انتقال چی آقا دارن؟ بله؟ صد درصد بله، حقوق مالی قابلیت بیع دارد دیگه. حقوق مالی قابلیت بیع دارد. ما چند بار گفتیم در این جلسه که 10 بار گفتیم. ملک بله، ملک قابلیت بیع داره دیگه، چرا نداشته باشه؟ مالیتش از بین رفته؟
مثلا یک دانه جو، حالا مثالش نقد شما بگیم، نقدش یک دانه جو ملک من هست، بعد بحث مکاسب این مال نیست چون مالیت نداره. علاوه بر قابلیت نقل و انتقال نداره.
بله حالا اون اون غرض این است که در معنای مقابل رو شما باید ببینید. معنای مقابل حقی که به حکمی هست ذاتاً قابلیت نقل و انتقال ندارد، چون حکمه، توجه فرمودید. اما این ذاتاً قابلیت نقل و انتقال داره، لکن این به خاطر حقارتشه، یعنی کوچک بودنشه. حالا شما فرض کنید که همین یک دانه گندم مثلا یا یک ورق کهنه‌ای که اصلا اوغلا در مقابل اون پول نمیدن، ولی این جزء عتیقش هست، مثلا مال اجدادشه که مونده، خیلی هم این قابلیت مالیت پیدا میکنه، و اینکه اگر این عارضه برش نبود این قابلیت نقل و انتقال چی آقا نداشته. یعنی پس ذاتن قابلیت نقل و انتقال داره، ولی افعال، این حقوق حکمی رو دارم میگم، اونا اصلا اساسا قابلیت نقل و انتقال چی آقا ندارن، اون ذاتن ندارن اصلا. حالا ممکنه یه چیزی بلعرز به خاطر کم بودنش، همون کمش هم تازه در بعضی از حالات قابلیت نقل انتقال هم چی آقا داره. بله این نه ذاتن، یعنی مقتضای آنچرا که از قبیل مال هستند ذاتشون اقتضا میکنه قابلیت نقل انتقال دارن، ولی که این عرض قلت کم بودنش، این خب در مقابلش پول نمی پردازن، اما در مقابل این ذات که اعیان هستن چی هست آقا؟ افعال. توجه فرمودید اون حقوق حکمی که به افعال تعلق میگیرد از قبیل حکمه یا خود حکم، یا اینکه افعالی که متعلق حقوق حکمی هستن، اینا اصلا ذاتن قابلیت نقل انتقال چی آقا ندارن. دیگه اینکه سوم اینکه ملک دائما متقوم به اضافه طرفین دیگه، مالک و مملوک، ولی نه حق فی نفسه برای شخص ثابته، مخصوصا حقوق حکمی، حقوق حکمی فی نفسه برای اشخاص ثابته، برای برادر مؤمن حقی دارد مثلا، ولی که این متقوم نیست که به شخص دیگری مثل مالک و مملوک، اگه مملوک نباشه از مالکیت معنا پیدا نمیکنه. درست آقا؟ اگر چنانچه اون مملوک نباشد مالکیت معنا پیدا چی آقا نمیکنه، ولی کن اگر این حق اخوان مؤمنین، این خود این حق برای برادر مؤمن ثابت هست، منتهی به لحاظ اینکه او دارای یک خصوصیاتی دارد، مثلا جار بودن، برادر بودن، پدر بودن، این خودش این حق برای این ثابت هست فی نفسه. در مال حتی اینا در اخلاقیاته، یعنی حقوق حکمی هست که از قبیل معاملی نیست، اینا در مقابل اینها حقوق حکمی معاملی مثل حق الخیار، اینجا هم از قبیل مثل اون اخلاقی نیست، از قبیل معاملی هست. در اینجا هم باز ما حقوق حکمی داریم، مثل همین که عرض کردم، این حق الخیار، این رو گفتن از قبیل حقوق حکمیه، قابلیت خرید و فروش چی آقا نداره، قابلیت اسقاط دارد اما قابلیت خرید و فروش چی آقا نیست، یعنی متقومه به دو نفر نیست، فی نفسه اینا خودش خیار دارد که بخواد فصل بکند، حق فصل برای شخص ثابته، کاری به دیگران ندارد، تقوام به چیزی ندارد. بعد به خلاف اون مالکیت و مملوکیت که دو طرف اضافه هستن، یکی منتفی میشه دیگری قطعا چی میشه آقا منتفی میشه. و دیگه اینکه حق قابل ادا و اسقاط، ولی ملک قابلیت ادا یا اسقاط ندارد که ملک رو ادا بکنه شخصی، یا اینکه بخواد ملک رو اسقاط بکنه. و ملک نقل و انتقال میشه اینطور. و البته بله بله فلانی حق خودش رو اسقاط کرده به دیگری، نسبت به دیگری حقی که داره حق خودش رو اسقاط کرده، یعنی مثلا ابراء کرده دین رو. بله بله نه در حقوق مالی میشه قابل اسقاطه، حقوق مالی قابل اسقاطه، اسقاط هست. ولی کن ملک، شخص خانه ملکشه چجوری اسقاط؟ اسقاط معنا نداره. یا اعیان ملکشه؟ نه نه نمیشه. بله اعراض غیر از اسقاط هست. اعراض یعنی اسقاط نمیخواد اصلا، اسقاط میخواد اما از او گذشته، یعنی نسبت به اون شخصی که مدیون هست او اسقاط کرده طلب خودش رو. بله اسقاط دیگه، نه یا ادا یا اسقاط. بعضی از حقا ادا میشن، مثل حقوق اخوان مؤمنین رو ادا میکنیم. در امور مالی اسقاط میشه دیگه. بله دیگه در امور بله ادا در همون حقوق حکمی هست که حق برادر مؤمن رو ادا بکنیم. ولی کن حالا ادا میشه، تادیه حقوق مالی هم میشه، چرا نمیشه؟ بله دین حق و به اصطلاح مال حساب نمیشه دین. حالا بنان باشه بعضی خفا داره، بعضی مسلمه، بعضی از مثل حقوق تحجیر قابل اسقاطه، طرف میتونه اسقاط بکنه که من حق خودم گذشتم. تجه فرمودی این ابرا نیست، اسقاطه. و بعضی حقوق هم ادا میشه نسبت برادران مؤمن، انسان حقش رو چیکار بکنه آقا؟ ادا میکنه. دین از این جهت که قابل اسقاط شبیه به حق، از این جهت که خود این دین رو میشن میشه دین رو فروخ در بخشی از اقسام بی، این است که دین در مقابل یه چیزی، نه اینکه دین به دین نمیشه، اما دین در مقابل عین میشه. و حالا این هم بعضش خفا داره عرض کردم، ولی این فرق عمدش اینه. و دیگه اینکه حق دائما به افعال تعلق میگیره، مثل حق الشفعه، حق الفسق، حق السبق، حق الاستمتاع، حق القصاص، حق الابتکار، حق الاختراع، حق التعریف، اینایی که مثال دادیم فرق نداره. و به خلاف ملک، ملک به افعال تعلق نمیگیره اصلا. و اینکه اینجا ما یه چیزی بگیم، بگیم که اون افعالی که مال اعتبار میشن، اینجا میشه گویی بگیم که اینا ملک به اینا تعلق میگیره، مثل فعل اجیر. خب اینا الان عقلا این فعل و مال اعتبار نکردن، خب این آقا مالک و این ماله، چون در مقابل این وقتی که پول میده به ازای اون این تحت ملکش در میاد، مبادله میشه دیگه. این بله مالک منفعت فعل میشه، درسته. منفعت هم حالا در واقع اگر ما بخوایم بگیم که خودش عین هست، عین نیست، اما نوعی مال هست از قبیل منفعت خودش، یعنی مال دو قسمه، یا منفعت یا عین هست. و اونجا در واقع باز اشکال میشه که مالک فعل نمیشه. بله آقای خویی در بیانش کمین امجلس خوندم اگر خاطرتون باشه، در ابتدا گفته که مل تارتن به فعله و اخرا به چی آقا؟ عینه. یعنی کهنه ایشون این رو مثل در این گونه موارد فعل رو ملک حساب کرده، از داخل ملک کرده، اون به لحاظ همون منفعتشه باید باشه. بله خب حالا اینا از فروقیست که گفته شده. یکی این که فرق بین حق و حکم این است که حکم قانون الهیست. حکم حالا چه حکم وضعی باشه، چه حکم تکلیفی باشه، ملکیت یا احکام خمسه تکلیفیه یا احکام وضعیه، اینا یعتبر قانونن، حکم مقرریست. ولی که حق قانون نیست، حق خودش در حقیقت یک نوع شایستگی است، یک نوع اولویت است نسبت به چیزی، التفات فرمودید این. ولی که خب متعلق قانون میشد حق، که قانون جعل میکنن که فلان کس نسبت به فلان کس چه این حقی رو دارد، نه خودش قانون نیست. توجه فرمودید؟ در واقع حق متعلق حکم میشد. توجه فرمودید این؟ مثلا ولیکن خود حق از قبیل حکم و قانون چی آقا؟ نیست. اینم روشنه، واضحه. فرق بین حق و سلطنت هم که معلومه، سلطنت در واقع بر مال هست یا بر استیفای حق هست که سلطه اقلایی یا سلطه شرعی، سلطه قانونی دارد. ولیکن حق در حقیقت یک نوعی شایستگی است برای طرف در مثلا ملک که این سلطه هست بر اون. اینجا این حق صادق نیست که حق استیفا داشته باشد نسبت به ملک، و در ماهیتش حق اون. مثلا شما مالی که دارید، اینجا سلطه بر مالت دارید، الناس مسلطون علی اموالهم. خب این مالته، ملکته، این از ماهیت خودش بیرون نمیره تبدیل به حق بشه، به خلاف حقوق. حقوق در مقابل اموال اعیان هستند. حقوق یعنی یه شایستگی، یه قابلیت که برای شخص هست که این شایستگی یا این اولویت، این شایستگی هست برای او نسبت به یک امری. مثلا حقوق اخوان مؤمنین، حقوق جار، اینا رو ما بخوام، اینا نوعی سلطه هست برای اینها؟ نه. حالا به یک نحوی میشه بگیم ایشون حق مطالبه داره، مثلا این حق رو مطالبه بکنه یک نوعی، ولی این استیلابش گفته نمیشه. یعنی هر سلطنتی حق نیست، ولی هر حقی البته یک سلطت و مای میارد، به این معنا که حق متضمن این سلطه است، اما خودش حق نیست. اما سلطه گاهی بر مثلا سلطنت به معنای عام، سلطه بر مردم، رئیس، ریاست، سلطنت میارد بر دیگران، قدرت، قوت، اینا هم حق نیستن که. اما پس کل سلطنتن، حالا چه بر مال باشد، اعیان باشد، یا سلطه بر اشخاص باشد در مسائل حکومت، یا سلطه بر تکوینی باشد، زور نسبت به دیگران، اینا همه سلطه هست. یک شخصی یک فرد ضعیفی رو گرفته سلطه دارد الان، اما این حق نمیشه. ارتفاع فرمودید. اما هر کسی حقی داشته باشد کسی نسبت به، یعنی به قیاس به اون کسی که این حق رو اعتبار کرده، حالا یا اغلا یا شارع، برای او یک سلطت و مای لحاظ میشه. یعنی او چنین اجازه‌ای دارد که مطالبه بکند حق خودش را، چنین قدرتی دارد. حالا قدرت خودش اعتباری است، ممکنه شخص ضعیف باشه اصلا، ولی اعتبار شده برای او چنین سلطه ای که بیاد حق خودش رو چیکار بکنه آقا؟ مطالبه بکند. چه فرمودین؟ فرق نداره، اقلایی است دیگه، این امر شرعی و غیر شرعی ندارد. بالاخره اقلای عالم سلطنت رو که اعتبار میکنن کثیرا، این اصلا از قبیل حق چی آقا؟ نیست. سلطه بله دیگه، مثلا فسلطه الان بر اشخاص داشته باشن از جهت اقلایی، شما تصور بکنید مفهوم و معنای سلطه اهم میشد. بله؟
اگر سلطنت رو اعتبار میکنن به عنوان اینکه یک کسی رئیس یه جایی باشه، رئیس یه اداره باشه، اینو به معنی حق میگیرن خودمان.
البته مستتبع حق خود سلطنت نیست. سلطنت یعنی اون سلطه‌ای که الان بر اشخاص دارن، افراد میتونه حکم بکنه، حکمش در میان اقلا نافع، این حق نمیارد. مخصوصا اگر اون کسی که خودش ظالم باشد و از روی ظلم سلطه داشته باشد بر دیگه، سلطه عامه دیگه اینجوری. ولی چرا؟ اگر سلطه رو شرع اعتبار بکنه برای شخصی، این یک نوعی مستتبع حقه. بعد از اعتبار سلطه این حق میاد. حالا در هر حال اینایی که هست، اقسام حقوق هم آقا، گاهی حقوق الله، حقوق الناس، حقوق الله هم گاهی به معنای حق العبودیت و المولویه هست. هر انسانی خدای تعالی به گردنش حق دارد، حق مولویت دارد، به ملاک این که او رو خلق کرده، به ملاک این که او منعم به نعم اصلیه هست، به ملاک این که سگانه که قبلا گفتیم، این حق العبودیت و المولویه برای ذات مقدس حق نسبت به همه عباد ثابت. این یک معنا. یکی هم حقوق الله در مقابل حقوق الناس در باب قضاست، که یعنی حدود الله، آنچه را که مربوط به احکام حدود الهی میشد برای جنایات و انواع آنچه را که هست خدای تعالی حد جعل کرده و این میشه تعبیر حقوق الله. مثلا فرض کنید که انواع آنچه را که برایش حد جعل شده، اینا در اقسام حقوق الله در تعابیر روایات و اصطلاح فقهای ما بیان شده. این پس حقوق الله دو قسم شدن، یکی به معنای عامه، یکی به معنای خاصی که در باب قضاست به این معنا هست. حقوق الناس هم همینجوره، حقوق الناس گاهی حکمیه، با این بیانی که گفتیم تا حالا معلوم شد دیگه، گاهی حکمیه مثل حقوق اخوان مؤمنین، گاهی هم این حقوق الناس چی هست آقا؟ حقوق مالی هست. یک کسی که الان حق اختراع دارد یا حقوق معنوی دارد که مالیت دارد یا حق هر حقی که اغلای عالمون مال اعتبار میکنن، آیا این حقوق الناس نیست؟ حقوق الناس دیگه، منتش مالیه. پس حقوق الناس هم گاهی حکمیه، گاهی چی هست آقا؟ مالیه. حقوق الناس حکمی هم گاهی در اخلاقیات هست و اخرى در معاملات. بناهن علا این که ما مثل حق الخیار رو که مرحوم ناینی دیگران گفتن حق حکمیه، بعضی گفتن نه همین حق مالیه، ولی نه این حق حکمیه، یعنی فقط برای او جواز فسخ میارد. توجه فرمودید؟ آیا میشه این رو بفروشه به دیگری یا نه؟ نه گفتن نه نمیشه. و لذا این حق ناس هست، اما حق حکمی ناس هست، حق مالی نیست، در معاملات هم هست. پس حق حقوق ناس تارتن حقوق حکمی هن و اخر حقوق مالی. حقوق حکمی تارتن در غیر معاملات هن، مثل حقوق اخوان مؤمنین و کذا اینا که اصلا در معاملات رب ندارد، و اخر در خود چی؟ معاملات هم حق حکمی، یعنی در این حالی که حکم است این حق هست. التفات فرمودید؟ اینطوری در معاملی اینه. حق القسم هم معاملات مدن اهم بگیریم، اونجا هم نوعی حق، توجه فرمودید، و حکم. این از اقسام این حقوق هست که انشاءالله ما وارد بحث بعدی بشیم بعدن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.